بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در استدلال به آیاتی است که برای حجیت خبر واحد به آنها تمسک شده. آخرین آیه ای را که مرحوم آخوند می آورند آیه اوزون است که در سوره توبه آیه 61 عده ای از منافقین نبی اکرم صلوات الله علیه و آله رو به نوعی عظمت می کردن که ایشان گوش است، که قرآن کریم هم ابتدا تکلیف اونها رو معین میکنه که اینها با این صحبتاشون و برخورداشون نبی اکرم صلوات الله علیه و آله رو اذیت میکنند. و طبق آیاتی که فرمودن کسانی که پیامبر رو اذیت بکنن اونها لعنت خدا بر اونها هست، در حال اینا هم به همین صورت خب می آمدن سخنانی رو می گفتن، حضرت هم به خاطر مساله که در حال مشکلی ایجاد نشه، تشنج پیدا نشه در جامعه، چیزی نمی فرمونن. امن همو لذین اوزون النبی و یقولون هو اوزون. بعد خدای متعال میفرماید که قل اذن خیر لکم، او گوش خوبی است برای شما، به نفع شما. یؤمنو بالله یؤمنو للمؤمنین، هم به خدا ایمان داره و هم برای مؤمنین. رحمتون للذین آمنو منکم، معنی در آخر آیه هم اسم الذین یعزون رسول الله لهم عذاب علیم. به هر حال به این قسمت از آیه که یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین تمسک شده، که خدای متعال نبی اکرم صلوات الله علیه و آله رو مدح کرده به این که تصدیق میکند مؤمنین را، که این تصدیقش نسبت به مؤمنین رو همراه کرده با تصدیقش نسبت به خدای متعال. پس اینجا که انهو خبر اونها رو که میان نمامی میکنن نسبت به یک دیگر میپذیره. بله، به هر حال طرف وقتی که سخن نمام به گوشش میخورد که نمامی کرده، میرفت خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله میگفت من نگفتم، او رو هم تصدیق میکرد. همین رو میگفتن که هم سخن ما رو تصدیق میکنه هم سخن در حال دیگری. به هر حال مرحوم آخوند میفهمد که این آیه دلالت میکنه به این که حضرت زود قطع پیدا میکنه، نه اینکه تعبدن به قول غیر عمل بکنه. و مقصود از تصدیق اون حضرت این است که اون آثاری که به نفع اونها هست مترتب میکنه که به ضرر غیرشون نباشه، نه اینکه همه آثار رو مترتب بکنه بر سخن اونها، که بحث ما در حجیت خبر واحد اینه. لذا می‌بینیم که هر دو طرف رو در حال خود متعال داره بیان می‌کنه، تصدیقش رو به نمام که میگه من نمامی نکردم، هم تصدیقش رو خدا را که خدا خبر می‌ده که اون نمامی کرده، خدا رو هم بنابراین تصدیق می‌کنه. پس مقصود از تصدیق این است که این آثار رو خلاصه بر این سخنانشون مترتب نکند. مثل اینکه در روایت آمده که کذب سمعک و بصرک ان اخیک، چشم و گوش تو از برادر مؤمنت به حال تکذیب بکنه یا چیزی دید یا شنید، بگو نواقع نشده. که اگر 50 نفر قسم یاد کردن که یه سخنی گفته و او گفت من نگفتم، او رو تصدیق بکن و دیگران رو تکذیب بکن. معلوم آخو میفرد که مقصود اینه تصدیقش بکن به جنبه‌ای که سود او داشته باشه و ضرر اونها نباشه. تکذیب بکننی ترتیب اثر بر قسم اونها نده، الا خب معنا نداره. یک نفر رو انسان تصدیق بکنه، 50 نفر رو تکذیب، این مرحال مناسب نیست. بشم در پایان فهمید که در روایت هم هست که حالا بعدا روایتش رو میخونیم، در قصه اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام، ایشون هم تقریبا این رو بیان میکنن که مقصود از تصدیق در اون روایت اینه که اگر عده‌ای گفتن شخصی شارب الخمره، به نوعی به هر حال احتیاط بکن، به او پول نده که بخواد معامله بکنه. اینجا مرحوم های خوی مطلب خاصی رو به هر حال ندارند، که همون نکته ای رو که مرحوم آخوند بیان میکنن در رابطه با تصدیق، یعنی این که ترتیب اثر نده، نه این که بگو که اون واقعیت رو میگه و دلالت بر حجیت خبر واحد بکنه. بعد یک کلامی رو از مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه نقل میکنن که در این آیه شریفه چون سیاق مختلفه، باید یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین، اونجا ایمان با متعدی شده نسبت به خدا و نسبت به مؤمنین با لام آمده. مرحوم شیخ اینجا فرموده که مقصود از ایمان در دو جا دو معناست، یک معنا اراده نشده. ایشون در جواب بیان میکنن که ایمان معنای تصدیق قلبیه، منتها اون چیزی که بهش انسان متعلق ایمان هست تصدیق میکنه مختلفه. یک وجود شیعه در این جور جاها با متعدی میشه، بالله، مثل والمؤمنون کلون آمن بالله، چون تصدیق به وجود خدای متعاله. اما اگر تصدیق به قول باشه، ایمان به قول باشه، جا با لام متعدی میشه، مثل همون قضیهی که برادران حضرت یوسف و حضرت یعقوب گفتن ما انت به مؤمن لنا، اونجا ایمان آوردن با لام متعدی شده، یعنی شما تصدیق به قول ما نمی کنی. در هر دو معنای تصدیق، منتها یکیش تصدیق به وجود، دیگری تصدیق به قوله. در آیه چون تصدیق به وجود خدای متعال مستلزم تصدیق به قول خدای متعال هم هست، اینجا اون تصدیق کامل رو بیان کرده که اون تصدیق تبعی هم به دنبالش بیاد، چون خدا خبر میده که این نمامه، ترتیب اصلا نده، این معلوم. اینجا تصدیق به خدا رو بیان کرده که تصدیق قول خدا رو هم در بر داره. بعد به هر حال ایشون میخواد که این آیه هیچ دلالتی بر حجیت خبر واحد ندانه. خب ما از سیاق آیه که ملاحظه میکنیم، این هم فرمایش این دو بزرگوار، حالا عمدتا عرض کردیم برای استفاده یک معنایی از آیه باید سیاق آیه رو در نظر بگیریم. سیاق این آیه یا آیات شبیه این که مذمت میکنه به هر حال منافق این رو در اثر اون برخوردهایی که با حضرت داشتند، حالا اینجا به طور خاص سیاق به هر حال خبر و تصدیق به خبر نیست، تا اینکه بحث حجیت کلام پیش بیاد. اینجا یه مسئله به هر حال اخلاقی رو داره مطرح میکنه، مدح نبی اکرم صلوات الله علیه و آله رو که اون حضرت برای منفعت به هر حال مؤمنین این گونه برخورد میکنه که شاهدش هم قل اذن خیر لکم، گوش خیر به نفع شماست، که ترتیب اثر به هر حال به سخنان شما نمیده. به هر حال بحث حقوقی در اینجا مطرح نیست. سیره عقلا عمدتاً یه مسئله حقوقی رو مطرح میکنه، این نکته محائز اهمیت به این معنا که عقلا وقتی که یک امری رو به هر حال بهش صحه بذارن بر آن ترتیب اثر میدن و ترتیب اثر رو هم میخواهن. اینو حالا اصطلاحا مثلا گفته میشه یک امر حقوقی که به نوعی حالا زمان آور بازخواست کننده است، اما اینجا به این معنا نیست که جنبه حقوقی و بازخواست کردن و امثال اینها رو داشته باشه، بلکه جنبه اخلاقی داره. خبر اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام به این صورته که دیناری دنانیری داشته که از قریش واسه به طرف یمن بره و پول واسه بده به او که براش معامله بکنه. حضرت امام صادق علیه السلام متوجه شدن، فرمودن یا بنی ما بلغه که انه یشرب الخمر، به تو نرسیده که او شرب خمر میکنه. قال سمعت الناس، من از مردم شنیدم، یقولون، بعد از ذرف همونن که به این آیه تمسک میکنن، یا بنی ان الله عز و جل یقول یؤمنو بالله، و بعد میخواد که حضرت خودشون توضیح میدن یصدق الله و یصدق للمؤمنین فاذا شهد عندك المسلمون فصدقهم الا تأمن من شارب الخمر. مسائل جلد 13 باب 6 حدیث 1. اینجا حضرت به قول مؤمنین به هر حال ترتیب اثر دادن، یعنی به این معنا که وقتی یه چیزی رو میشنفی تو جای احتیاطه، نه اینکه میخوان بفهمن که با این سخن یکی از راه‌های اثبات به هر حال شارب الخمر بودن شخص گفتن افراد بدون شهادت و اینها. پس بنابراین اینجا مقصود ترتیب اثر شهادت نیست، بلکه این گوش دادن به این سخن مسلمین است که این جای احتیاط داره. لذا فرمودن لا تأمن من شارب الخمر. نمیخوام بفهمم که با سخنان اونها شرب خمر اثبات میشه، پس بعد اون سیاق کلام رو بهش توجه کرد که مرحوم آخوندم به آخر کلامشون به این روایت به همین جهت برحال تمسک کردند و بیان کردند. خلاصه این هم یکی از آیاتی است که به نظر میرسه که سیاقش دلالتی بر حجیت خبر واحد نداره. در ادامه حالا یه قسمتی از فرمایش مرحوم آخوند رو عرض بکنیم تا مطالب دیگر در این رابطه رو انشاءالله جلسات بعد به ادله مختلف تمسک شده بر حجیت خبر واحد. حالا غیر از سیره اوغلا و این چند آیه که بعضی ها آیات رو به حال تام ندانستن دلالتش رو بر حجیت خبر واحد، به روایات تمسک میشه. مرحوم آخوند میگن که اخباری که دلالت بر اعتبار خبر واحد میکند به هر حال طوائف مختلفی هستند که به هر حال مطالب گوناگونی رو در بر دارند، الا اینکه اشکال شده که چطور به این روایات میشه تمسک کرد بر حجیت خبر واحد، چون اینها اخبار خودشون آحاد هستن، اتفاق بر یک لفظ و یک معنا ندارن، یعنی لفظشون اتفاق نداره، اتفاق معنوی هم ندارن. تا اینکه ما بگیم تواتر لفظی دارن یا تواتر معنوی دارن، که با تمسک به روایات متواتر که حجیتش قطعی است حجیت خبر واحد رو اثبات بکنیم. لکن یه کلامی دارن به این که به هر حال اگرچه تواتر لفظی یا تواتر معنوی ندارن اما تواتر اجمالی که دارن، چون ما از میان همه این روایات که گویش های مختلفی دارد علم به صدور بعضیش از جانب ائمه علیهم السلام پیدا میکنیم، یعنی در واقع با یک دلیل علمی یک راه غیر علمی را حجیتش رو اثبات میکنیم. بنابراین میفهمند که مقتضای این تواتر اجمالی این است که اون خبری که میگه، چون اخبار هر حال متعدده، بعضی از اخبار میگه خبر ثقه، بعضی از اخبار میگه خبر شیعه، بعضی از اخبار میگه خبر عادل، اون روایاتی که مضمونش اخصه اون حجیت رو هر حال دلالت میکنه و اون خبر عادل ثقه است. این مضمونش اخصه از روایات دیگه است. خب وقتی که ما با این تواتر اجمالی اون روایاتی که مضمونش اخصه است رو حجیتش رو اثبات کردیم، از این تعدی میکنیم به اون روایتی که این خصوصیت رو نداره، ثقه است فقط، دیادل نیست که شیعی باشه مثلا. بنابراین با این روش ما میتوانیم حجیت خبر واحد ثقه رو از طریق تواتر اجمالی اثبات بکنی. این خلاصه فرمایش مرحوم آخوند که الان بی اشکال می دانند تمسک به اخبار رو برای حجیت خبر واحد ثقه. خب قهرن این چنینه دیگه، اغلا به هر خبری ترتیب اثر نمیدن، باید اطمینان داشته باشن. حالا تو کدوم امور آخه؟ خب و حال خب یه نشانه هایی داره دیگه، اون نشانه ها رو باید بریم. همینطوری نمیپذیرن. یا مثلا از امام جماعت رو میگن اون کسانی که بهش اقتدا کردن انسان یه مزنه ای ببره که اینها انسان های حال مؤمنن که هر کسی اقتدا نمیکنه، یا باش معاشرت داشته باشه، اون دیگه بحث اون راهشه. اما به هر حال یه نوع اطمینان به عدالت باید باشه. اینجا هم همچنینه. بله دیگه، یعنی با حال ثقه بودن اطمینان رو بر انسان میاره که این نوعا با واقع موافقه و ملاکش هم اینه، اگر چه حال گاهی تخلف میکنه، اما ملاک اون تطابق اغلبی خبر است با واقع که باید به هر حال یک نوع ثقه بودنش احراز بشه. حالا مطالب دیگران رو انشالله در جلسه آینده از خواهیم کرد که آیا میشه طبق روش مرحوم آخوند به اخبار تمسک کرد برای حجیت خبر واحد یا نه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.